نزدیک، خیلی نزدیک. همون غذایی که امشب میخواید نوش جان کنید، با یه قالب پنیر صبحانه با خودتون بردارین و برین یه جایی رو در واقع بگیرین. نیازم نیست حتما هتل گرون باشه.
بابا چادری موقع مثلا میرم با دوستان،
چادر سرده الان،
دو سه تا پتو ببرم. از این تو چیزای خواب هست، کیسه خوابا؟
بله.
داری؟
من دارم. بله
منم از اینا. بعد خدمت عارضم که خیلی خوش میگذره، چون همیشه تو اتاق خوابیدیم، رو تخت خوابیدیم، مثلا حالا یه دفعه متفاوت هستن بخوابیم.
من میخوام اینو بگم که وقتی وقتی برمیگردید شاید یه مقداری مثلا نمیدونم سخت باشه، به جای خوردن فلان غذای گرون غذای سبک می‌خوریم، ولی حالتون خوبه. برای یک هفته انرژی لازم رو دارید.
هم شد.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. خیلی خوش گذشت. یکی از بهترین برنامه‌های زیر آسمان ایران بود برای من. حالا
نه برای منم خیلی خوش بود.
از احسان زاره عزیز خیلی ممنونم، تهیه کننده، از محمود خان ایزدی صدا بردار سپاسگزارم، و خانم احمدی، آقای محمدی و دیگر دوستان. مهران حبیبی، فردا هم منتظر ما باشین. محمود خان ایزدی
داره من، یعنی میگه به من بگوین تو فردا هستی.
آها، آره دیگه، آرش تو هستی فردا.
آره هستم.
آرش فردا هست. خوشحال باشید. ساعت 5 بعد از ظهر.
مردم عزیز، عاشقان دوستتون داریم. مراقب خودتون باشین، هوای همدیگر رو داشته باشین. خداحافظ.
خداحافظ.
سرعتا بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
استی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوای. مبارکی دنبال چی؟ باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت.
یه برمت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای
نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران، صدا 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 صدای 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 ایران.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران.
به نام خدا. سلام مردم با مرام و با معرفت ایران، خیلی خوش اومدین به برنامه ورزش ایران. من احسان زاره امشب در خدمت شما هستم به همراه آقا محمود ایزدی عزیز صدا بردار و سرکار خانم لطفی تهیه کننده برنامه. با فوتبال شروع میکنیم. فوتبالی که در یکی از آلوده ترین روزهای تهران برگزار شد و استقلال تونست مثل کرمان رو شکست بده در رقابتهای جام حذفی ایران. استقلال و مثل کرمان قرار بود که دیروز با هم بازی کنن همون ساعت 16:15، اما به دلیل آلودگی هوا آقای دنیا مالی ورزشگاه‌ها رو تعطیل کرد برای چهارشنبه و پنجشنبه. اما امروز بازی استقلال، یعنی برای بازیکنان ورزشگاه‌ها تعطیل نبود، فقط برای تماشاگرها تعطیل شد و استقلال بدون حضور تماشاگراش تونست یکیچ مثل کرمان رو ببره و بره به مرحله بعدی. تو این بازی کی گل زد؟ بلانکو. شاید کسی کمتر فکر، یعنی طرفدارای استقلال کمتر فکر میکردن که بلانکو بتونه تو این بازی گلزنی بکنه، اما تونست گل بزنه و با گل بلانکو استقلال تونست در نهایت یکیش بازی رو ببره. آرش رضاوند دقیقه 50 اخراج شد و استقلال حدوداً 45 دقیقه 46 دقیقه رو با حالا اون وقتهای تلف شده 10 نفره بازی کرد، اما موقعیت هم داشت، موقعیت‌های خوبی هم داشت برای گلزنی. در نهایت تونست یکیچ بازی رو به پایان برسونه و بره مرحله بعد. تو مرحله بعد که حالا همه تیم‌ها مشخص شدن، تیم‌هایی که صعود کردن به این مرحله باید منتظر قرعه‌کشی باشیم. پرسپولیس صعود کرد، از صدر مثل سنگون گذشت. گلگهر سیرجان در مرحله بعد حضور خواهد داشت. خیبر خرم‌آباد، سپاهان اصفهان، مثل رفسنجان، بعثت کرمانشاه، شمس‌آذر قزوین، پیکان، صنعت نفت آبادان، نساجی مازندران، ملوان بندر انزلی، ذوب‌آهن اصفهان، پالایش نفت بندر عباس، فولاد خوزستان، شهرداری نوشهر و استقلال 16 تیم مرحله بعد در رقابت‌های جام حذفی خواهند بود. آقای مهابادی مدیر فنی مثل کرمان گفته که البته خودش گفته من مدیر فنی مثل کرمانم، گفته که باختیم ولی از باخت خودمون راضیم خدا رو شکر. با توجه به اینکه فهرست 16 تیم حاضر در مرحله یک هشتم نهایی تکمیل شده و این 16 تیم مشخص شده، شهرآورد پرسپولیس استقلال این یعنی امکانش هست که برگزار شه و این دوتا تیم با هم دیگه به رقابت بپردازن. حالا آمارش چقدره؟ حدوداً 6%. احتمال داره 6% این دوتا تیم به هم بخورن. یه نکته درباره بازی استقلال مس بگیم که خب استقلال نشون داد که هم گل نخور شده و همین که به هر حال مهاجماش هم دارن یه ذره از اون خواب زمستونی که داشتن بیدار میشن، تیم یه ذره داره جون میگیره. اما یه نکته ای داشت، اونم کارت زرد بسیار زیادی که گرفتن استقلالی ها و خب یه ذره نگران کننده بود. 5 تا کارت زرد اگه بخوایم با کارت قرمز حساب بکنیم میشه 7 تا کارت زرد گرفتن که خب دوتاش شد برای رضاوند و اخراج شد. این یه ذره زیادی بود، اونم در مقابل مس که شاید احساس میکردن شرایط براشون بهتر و راحتتر رقم بخوره. تحلیل فنی رو میسپاریم به آقای سید صالحی که افتخار دارم در این لحظه از زمان و از این لحظه از شب 20:12 در خدمتشون باشم از ورزش ایران. سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما ایزار عزیز، همکاران محترمتون، ملت عزیز ایران، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای سید صالحی. احساس یه ذره انگار بازی درگیرانه بود ولی خب استقلال خیلی خوب بازی کرد، یعنی شاید بله. یه ذره حتی بعد از اینکه 10 نفر هم شد شانس داشت. شما اصلا استقلال تو این بازی چطور دیدید؟ مسو چطور دیدید؟
بله خواهش می‌کنم. عرضم به خدمت شما که آقای داره عزیز، تو همیشه تو بازی‌های جام حذفی که بازی‌های شگفتی هست، مخصوصا تیمایی که در لیگ‌های پایین‌تر هستن در مقابل تیم‌های بزرگ قرار می‌گیرن، طبیعتا انگیزه بسیار زیادی دارن که بتونن تو این بازی خودشون رو نشون بدن و بتونن سکوی پرتایی باشه برای سال‌های آینده‌شون.
بله.
خب تیم مثل کرمان هم تیم با سابقه ریشه‌دار قدیمی کرمانی که سابقه لیگ برتری داره و مربیش آقای علی سامره بودن. خب بازیکن‌های لیگ برتری مثل قاسمی نژاد، امیرحسین کریمی، میمان صادقی، اینا بازیکنایی بودن که در لیگ برتر بازی کردن و تیم با تجربه ای بودن. خود مقابل استقلال میدونست که در مقابل نیروی جوانی و دوندگی که تیم حریف داره طبیعتا میتونه کار دشواری داشته باشه و استقلال خب با یک دو تا تغییر، خب آقای رامین رضایی یا ماشاری توپ به خاطر حالا سرماخوردگی و اون آسیب دیگه جزئی داشتن، خب استراحت داد آقای موسیمانه و سعی کرد از اوسط زمانی جوان استفاده کنه و بازی رو استقلال خوب شروع کرد و طبیعتا این که کاکوتایی که بعد از مدت ها مصدومیت دوباره بله. از اول به بازی در ترکیب قرار گرفت، خب استقلال رو میدونست که بازی بسیار سختی داره. تیم مثل کرمان دنبال بازی کامپکت و فشرده و چش به ضد حملات بود، یعنی لایه های دفاعی و سعی کرده بود کناره ها و عمق خط دفاعیشو ببنده. خب نیمه اول بازی بود که فشردگی بسیار زیادی داشت و سفتش. خب نیمه دوم با اومدن ماشاریپوف نشون داد که این بازیکن واقعا سعدش نسبت بازیکنان ایرانی یه لول بالاتره آقای زاره.
بله.
بسیار بازیکن پخته، یه بازیکنی که در تیم‌های معتبر حوزه خلیج فارس فوتبال بازی کرده، در تیم ملی ازبکستان مهره بسیار تاثیرگذاریه. روند و تنوع تاکتیکی استقلال نیمه دوم بهتر شد در خط حمله و بله. با کار ترکیبی که از سمت راست انجام دادن کاکوتا و ماشاریپوف آقای بلانکو به گل برسن. بله خب بعد از اون به نظر من یه مقدار بیشتر تجربه‌ای آقای آره یعنی نیازی نبود در میانه میدون اون تکل بزنه و واقعا این بازیکن با تجربه این کار بی تجربگی بعید بود و باعث شد خب طبیعتا در مقابل تیم‌های تیم جوانی که دوندگی زیادی دارن فشار زیادی میاد، چون استقلال عذرخواهی میکنم بازی‌های آسیایی رو بازی میکنه، بازی لیگ، بازی‌های جام حذفی، خب تعداد نفراتی هم که در تیم استقلال بازی میکنن ما خودمون میدونیم تعداد نفرات زیادی نیستن و علتش آقای موسیمانه تونسته شرایط استقلال رو ایدئال کنه این که به ثبات ترکیبی رسیده، به اون نظم تاکتیکی رسیده و این بله. که بازیکنان وظیفه خودشون رو به نحو احسن میدونن، علاوه بر بدنی مقدار بهتر شدن. اگرم نگاه کنید سیستمی رو داره بازی میکنه که سال گذشته در جواد نکونام داشت در لیگ بازی میکرد، یعنی در یه سری از دقایق بازی مالکانه بیلداپ از دم دروازه و بازی مستقیم حفظ توپ آقای بلانکو و اضافه شدن ماشاریپو بلانکو و بازیکنهای دیگه که از کناره ها بهشون اضافه میشه، ولی در اصل مجموع نظر تاکتیکی بر استقلال برگشته باید منتظر باشن که همین روند رو ادامه بدن، رامین رضاییان برگرده و این مهاجمای جدیدی هم که خریدن به این تیم برگرده اضافه بشن و بتونه شرایط استقلال ایجاد کنه.
با توجه به حالا شاید بازی خوب قبلی بلانکو و بله. این بازی هم که تونست گلزنی کنه خوبم بازی کرد.
خب ببینید آقای داره آقای بلانکو از زمانی که آقای موسیمانه اومدن شما بله. نگاه کنید 4-5 تا بازی نکرد اصلا ایشون، نه ایشون نه رضاون. بعد از حسن کار آقای موسیمانه این بود که سریع ثبات ترکیبیشو پیدا کرد، یعنی شما توی چند تا بازی اخیر آرش رضاون بازیایی بود که اصلا بازیش نمیداد آقای موسیمانه، ولی از زمانی که اومد ترکیب ثابتش رو پیدا کرد و فهمید که یه سری این بازیکن‌ها علاوه روحی روانی پایین اومدن
بله.
و اومدن علاوه روحی روانی تمرکز این بازیکن‌ها بالا رفتن و ترکیب کردن. بلانکو تنها مهاجمی است تو ایران تو کل تیم‌های لیگ برتر اگر ما نگاه کنیم خیلی خوب تو سیستمی که به عنوان مهاجم نوک استفاده می‌کنه و بازی مستقیم رو میاری، یکی از اتفاقاتی که سال گذشته استقلال تونست نایب قهرمان من میتونه قهرمان بشه وجود خود بلانکو بود. خیلی خوب حفظ توپ میکنه، خیلی توپ خوب توپ نگه میداره، باعث میشه تیم مدافعینش بالا بیان، موج دوم حمله رو در توپ دوم سوم برای هافکاش موقعیت سازی کنه. خب این یه کار بسیار بزرگیه که آقای بلانکو به نظر من توانایی‌شو داره میتونه انجام بده و به هر موقع استقلال تونسته از این توانایی بلانکو استفاده کنه طبیعتا تونسته موقعیت‌های زیادی رو در بازی تیم حریف خلق کنه.
خیلی عالی. سوالم و عرضم این بود که با توجه به عمل کردی که کم کم داره خودشو نشون میده بلانکو و عمل کردی داره از خودش نشون میده، به نظر شما حضور جمعا و حالا کجایی که قراره که البته تهران هست و قراره که اضافه بشه به تیم استقلال، به نظر شما شرایط رو چطور رقم میزنه و چطور پیشبینی میکنید؟
آقای زاره عزیز برمیگرده به تفکرات تاکتیکی آقای موسیمانه که
اون بحث جدا شدن بلانکو به نظرتون به نقطه‌ای میرسه که جدا بشه؟
این هم همه اینا برمیگرده به تفکرات آقای موسیمانه. ببینید آقای موسیمانه ابزاری که داشتن و نفراتی که داشتن و تونستن تا اینجا کار کنن، حالا آوردن اون دو تا مهاجم، این که آیا اون مهاجما به اون طرز تفکر تاکتیکی آقای موسیمانه میان، این که برمیگرده به تاکتیک آقای موسیمانه که آیا میخواد با همین سیستم 3-4-3 بازی کنه یا با همین سیستم 3-4-2-1 بازی میخواد بکنه یا
به هر حال مجبوره که بعضی از خارجی‌هاشو رد کنه بره برای اینکه جا رو باز کنه برای خارجی جدید.
میگم اینا همه بر
نظرت میگذره از شاید بلانکو که خیلی هم اسمش
اگر بخواد تغییر تاکتیک بده. ببین شما تو تاکتیکی میخوای بازی مستقیم انجام بدید حتما نیاز به یه مهاجم راس دارید که بتونه به خوبی از بدنش استفاده کنه، توپ حفظ کنه بله. و اجازه بده موج دوم حمله رو دروازه حریف شکل بده. ولی اگر قرار باشه شما بازی مالکانه رو به جلو داشته باشید، نیاز به مهاجمای سرعتی داشته باشید و سیستم تو با دو مهاجم کنید، طبیعتاً شاید بلانکو به سیستم آقای موسیمانه نیاد. اینا همه برمیگرده که باید ببینید. ببین الان آقای موسیمانه تا الان همون کاری که جواد نکونام سال گذشته داشت انجام میداد، اول فصل علاوه روی روانی تیم به هم خورد، نظم تاکتیکی به از بین رفت، چون جواد نکونام می‌خواست بازی تهاجمی رو تو سیستم بیاره، طبیعتاً نتونستن موفق بشن. الان هم اگر نگاه کنین آقای موسیمانه نظم تاکتیکی رو به این تیم داد که بتونن ساختار دفاعشون دوباره به همون صورت بتونن از توپای دوم سوم به خوبی استفاده کنن، ضد حملات خوبی بزنن. اینا همه برمیگرده به تفکرات آقای موسیمانه که آیا بعد از اضافه شدن بازیکنایی که میگن مد نظرشون هست و زمانی که دستشون باز میشه آیا دوباره با همین سیستم بازی میکنن یا تغییر سیستم میدم، مثلا سیستم 442 استفاده میکنن، 423 استفاده میکنن، یا همین سیستم رو میخوام برن جلو. پس اینا همه برمیگرده به نظرات آقای موسیمانه که من به نظر من بلانکو بازی کنه که خیلی میتونه تاثیرگذار برای استقلال باشه.
خیلی ممنونم از شما، خیلی تشکر که وقت در اختیار ما قرار دادین که بتونیم با شنونده هامون گپ بزنیم در مورد بازی استقلال و مس. و اگه بخواید قلدرترین تیم جام حذفی رو اسم ببرید به نظرتون کدومشونه؟
عرضم به خدمت شما که آقای داره، خب طبیعتا تیم های پر هوادار دیگه برترین مدعی قهرمانی حذفی هستن، ولی شما دیدید شگفتی هایی در یه سری بازی ها از تیم های حتی لیگ دو حتی لیگ یک در سالهای گذشته ما با تیم هایی داشتیم که تا مثل خونه به خونه بابل تا فینال جام حذفی اومدن بالا. بله. نشونم نمید جام شگفتی است. الان اگر ما بخوایم قلدرترین رو حساب کنیم، چون تیم‌های دیگه برتری، اون تیم‌هایی که در این گروه بالا اومدن طبیعتا میتونن قلدرترین باشن. حالا باید منتظر باشیم اون تیم‌هایی که از لیگ یک صعود کردن به این مرحله، ببینیم شرایطشون در مقابل تیم‌های دیگه برتری به چه صورت، اون موقع میتونیم نظر بدیم که قلدرترین تیم‌ها کدوم تیم‌ها هستن. ولی خب طبیعتا روی کاغذ تیم‌هایی که پرطرفدارن، تیمایی که مدعی هستن، تیمایی که سالیان سال به عنوان تیمای قهرمان و نایب قهرمان و حتی تیمای سوم چهارم دیگه برتر ما هستن، همیشه جزء مدعیا بودن در جام حذفی که شما نمونه سال گذشته سپاهان رو دیدید، اومد قهرمان جام حذفی شد. سالهای گذشتهش همین طور بوده، تراکتور بوده، پرسپولیس بوده، استقلال بوده. ولی در مجلس مجموع باید مراحل بالاتر نگاه کنیم، ببینیم شرایط کدوم تیم‌ها از لحاظ قدرتمند و قلدرترن کدومشون.
خیلی ممنونم از شما، تشکر از شما آقای سید صالحی که در خدمتتون بودیم، یکی از کارشناسان برجسته فوتبال کشورمون که همیشه هم توی ورزش ایران مزاحمش میشیم و کلی باهاش گپ میزنیم. خیلی مخلصم، ارادت دارم.
وقتی که در اختیارم قرار دادید یا علی مدر.
زنده باشید، خدا نگهدار. ساعت 20:22 دقیقه است اینجا، ورزش ایران، رادیو ایران. لیگ برتر فوتبال کشورمون هم از فردا جمعه 23 آذر ماه آغاز میشه با 3 دیدار. شمس‌آذر قزوین فولاد ساعت 15:30 دقیقه، مثل رفسنجان هوادار 17:15 دقیقه و نساجی مازندران خیبر خرم‌آباد 17:15 دقیقه. و ادامه بازی ها میره تا روز دوشنبه 26 آذر ماه، سپاهان پرسپولیس حساس ترین دیدار هفته رو برگزار میکنن ساعت 15:15 دقیقه. بعد از اون استقلال گلگهر سیرجان 17:30 و ملوان و تراکتور هم ساعت 17:30 دقیقه بازی خودشون رو برگزار میکنن. تا این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم، تراکتور با 25 امتیاز صدر، سپاهان 24 امتیاز دوم و پرسپولیس با 23 امتیاز سومه. در بازی امروز استقلال مثل کرمان دو تا موضوع مهم بود که شاید شنیدنش خالی از لطف نباشه. یکی رضاوند با توجه به انتقادات شدید هواداران نسبت به این بازیکن، البته نمیتونیم بگیم انتقادات شدید، ولی خب به هر حال انتقاداتی نسبت به این بازیکن هست. رضاوند در مورد جداییش از استقلال واکنش نشون داده و گفته من هیچ صحبتی ندارم، مثلا نمیدونم باید چی بگم. یکی این موضوع. آقای موسیمانم بعد از بازی گفته هنوز به جایی که باید باشیم نرسیدیم، یعنی هنوز اونقدری که باید راضی نیست. این بخش فوتبالی ورزش ایران امشب بود.
ورزش ایران.
اینجا ورزش ایران، منهای فوتبال. لیگ برتر کشتی فرنگی امروز برگزار شد و تیم‌های اول تا چهارم مشخص شدن. از همین روی صحبت می‌کنم با آقای حاتمی، کارشناس و تحلیلگر کشتی. سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای زاره، همچنین خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمت شما.
زنده باشید آقا. همین فکر کنم خیلی نیست که مسابقه فینال تموم شد و خوشحال میشیم که آخرین نتایج رو بهمون بگید که قهرمان شد کی، نایب قهرمان کی، سوم و در نهایت کی هم چهارم.
خواهش میکنم. رقابت‌های محلی نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی از صبح امروز پنجشنبه در سالن گیت بوستان شهر اهواز برگزار شد و تیم‌های مدعی به مسافه هم رفتند. در گام اول امروز خب تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی که از علی اشکانی به عنوان سرمربی و مهدی محمدی به عنوان دستیار خودش بهره می‌برد، برابر تیم آلینوس به میدان رفت که 6-4 پیروز شد و فینالیست شد. در مسابقه بعدی نیمه نهایی هم تیم شهرداری مسجد سلیمان در یک دیدار کاملا یک طرفه موفق شد دانشگاه آزاد اسلامی قم رو 9-1 شکست بده و این دو تیم، یعنی تیم شهرداری مسجد سلیمان و تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی، به فینال رفتن. دقایق پیش این دیدار انجام شد و نهایتاً در دیدار نهایی این تیم شهرداری مسجد سلیمان بود که موفق شد حریف خودش رو، نفت و گاز زاگرس جنوبی رو، 8-2 شکست بده. به عبارت ساده تر، شهرداری مسجد سلیمان امروز دو مسابقه برگزار کرده آقای زاره، یکی رو 9-1 برده و یکی رو 8-2 و با این اقتدار اومده قهرمان رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی ما شده. قبل از این که بخوام یک تحلیلی داشته باشم از این اتفاقی که حالا مد نظرم هست و سعی کردم در بیانش به مردم و به شنوندگان شما این رو برسونم که چرا تیم شهرداری مسجد سلیمان دو دیدار داشته امروز و هر دو دیدار رو کاملا یک طرفه برده و قهرمان شده، اشاره بکنم که خب در مهمترین دیدارهای فینال ما امروز پویا ناصرپور رو داشتیم که برابر امیررضا دهبزرگی با نتیجه 5-5 شکست خورد. مهدی محسن نژاد ملی پوش ما که 3-1 محمد مهدی کشتکار رو برد. اسلاویک گالستیان ارمنستانی بود که اومد با ضربه فنی رضا عباسی رو برد. محمد علی گرایی 7-6 غلامرضا فرخی رو برد. در یک دیدار عجیب رامین طاهری کهنه‌کار پا به سن گذاشته با تجربه 4-3 ناصر علیزاده رو برد. آرتور سارکسیان ارمنی هم 3-2 مهدی بالی رو برد و امیر حسین عبدولی هم 6-6 محمد سروش رنجور رو از پیش رو برداشت. حالا بله، اون نکته ای که به نظر من خیلی مهمه اینه که همیشه لیگ برتر کشتی فرنگی ما از این مشکل رنج برده که تیم هامون یک دست نیستن. یعنی دانشگاه آزاد اسلامی قم که اومده رسیده به دیدار نیمه نهایی، خودش میاد 9-1 شکست میخوره برابر شهرداری مسجد سلیمان، یا نه تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی که یک تیم حالا دولتی میشه بهش گفت، اومده شرکت کرده در مسابقات با مربیای خوب با یک تیم حالا استخوندار، اما انقدر در آن سرمایه گذاری صورت نگرفته که بتونه در دیدار نهایی کشتیگیر خارجی داشته باشه، بتونه ملی پوش صاحب نام و شاخصی رو داشته باشه و نهایتاً یک دیدار فینال لیگ برتر کشتی فرنگی ما انقدر یک طرفه میشه که 8-2 نتیجهش مشخص میشه.
تقریبا این اتفاق داره هر سال مخصوصا حالا تو کشتی فرنگیمون میفته.
دقیقاً حالا کشتی آزاد قدرت ها تقسیم میشه. میتونن تیم ها میرن هر کدوم 3-2 خارجی میارن. ولی تو کشتی فرنگی الان تیم شهرداری مسجد سلیمان حالا این